اگر کسی بعد مرحله پیشبینی میگن پیشگیری، اگر در پیشگیری عمل نکردیم بدونیم که باید جواب بدیم. ببینید الان یک برنامه علمی صورت گرفت، دوستان با تجربیات خیلی خوب با صوت علمی نشستیم، از حوزه‌های مختلف داریم صحبت می‌کنیم. بله. اگر بناز پیشبینی‌های ما الان انجام بدیم و در مرحله پیشگیری دستگاه اجرایی که مرتبط با یک موضوع هستن کار نکردن، باید بدونن که اگر بازنشستم شدن رفتن باید بیان جواب بدن.
دلی.
این ضمانت اجرایی ایجاد می‌کنه.
سوال ما اینه چرا این کارا صورت نگرفته؟ الان اخبار فوری اومده اعلام کرده منابع طبیعی به صرافت افتاده، قوه قضاییه اومده اجرایی کرده 8000 متر مربع از تجاوزات رودخانه آهار رو اومدن تخریب کردن که رفع قلقم کردن که رفع تصرفات بشه.
اینا کمه.
اینا کمه. بله. اینا منم منظورم همین هست. حالا جناب سرنگ بفرمایید این داستان.
جای دکتر فتیم، من مأمور میدادم به دوستان در کنارش با همون دادستان محل عرض میکردم. من خواهشم این بود، میگفتم باشه ما مأمور بودیم سه طبقه ساخته شده، قطعا بازه زبانی که یک ساختمانی میاد در کنار حریم رودخونه ساخته میشه 2 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال من نمیدونم، حداقل یه بازه زمانی داره. واقعا تو این بازه زمانی اون دستگاه مربوط که الان رفت و حکم قضایی گرفته برای تخریب، از همون اول با نظارتش نمیتونست با نیروی انتظامی هماهنگ باشه و دستگاه اجازه ساخت داده نشه. خب همونجا با آقای دادستان ما عرض میکردیم، گفتیم خب اشکال نداره ما میفرستیم تخریب میکنن، ولی من خواهش ما از اون افرادی که باعث شدن در اثر کوتاهی این بره تا 3 طبقه 2 طبقه حالا هر چقدر ساخته شده با اون فردم برخورد بشه، چه اشکالی داره؟ چرا هم اول نمیان این رو اطلاع بدن؟ از اونجا ما حرکت کردیم به لرستان دوستان عزیز. بعد از لرستان ما رفتم خوزستان، از سد دز و پارک ملی دز من بازدید کردم. متاسفانه محیطبانی ما یعنی پارک ملی دز ما کامل رفته بود زیر، تونستم برم نزدیک، یعنی از 2 کیلومتری ساختمان رو دیدیم. در کنار محیطبانی یا همون پارک ملی دز یه سایت گوزن زردم هست که از گونه های گوزن کمیاب هست در ایران ما، که با تلاش زیاد در یک بازه زمانی شاید 5-6 ساله خب این رو با دوتا یعنی دور از محیطبانا تلاش کرده بودن در اون سایتی که درستن به 20% حدودن اینا افزایش پیدا کرده بود. خب متاسفانه تا همیارم که خدمت شما دوستان و مهمانان عزیز هستیم، ما اطلاعی به جز یک رسش که زندگیری شد ما پیگیری کردیم مزام آقای عرب شیرازی و دوستان دیگه بتونیم سری کوادکوپتر بیاریم ببینیم حالا که آب گرفتیم محل رو و ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم این 20 رسمون به چه صورت شده. البته اونجا دوستان گفتن که سال 95 هم اتفاق شبیه همین موضوع در همین محل افتاده و گوزنا شناگرهای خوبی هستن.
بله بله.
و اتفاق اون موقع برشون نیفتاده. کوادکوپتری که ما فردا تونستیم تهیه بکنیم و پوشش بدیم و نگاه بکنیم ببینیم وضعیت، دیدیم حالا فنس شکسته شده و گوزن زردی رو نتونستیم ببینیم. خب چند روز بعدش یک رسش حالا زندگیری شده، ما بقیش هم نه حالا لاشه ای ما دیدیم بگیم مثلا این از بین رفتن، نه زندهش رو هنوز تا به الان
تو قطعا مرد
گزارش مردم میشستیم. بله بله بله. نه محیطبانی گزارش شده نه گزارش مردمی داشتیم ببینیم وضعیت به چه صورته. اون نکته جالب توجه که من داشتم خدمت ریاست محترم سازمان دو شکرانتاری موضوع رو گزارش میکردم پس از حالا بازیدام، گفت که خب سال 95 اتفاق این تیپی افتاده همین محل بوده؟ گفتم بله. گفتن همین محل بوده. گفتم خب چرا ساختمون محل رو نرفتن جای مرتفع تر بسازن؟ ببینید چرا نرفتن مرتفع؟ الان خیلی جالبه، مسئولینی که سال 98 این وضعیت رو تجربه کرده بودن برای احداث این پاسگاه محیطبانی یا همین پارک ملی دز و سایت گوز و دوباره تجربه نشد آوردن تو همون محل دوباره احیا کردن، هزینه کردن از بیت المال ساخت. اگر این افتاده بس امکان تکرار داشت، کاش می‌رفتن جای مرتفع‌تر می‌ساختن. الان خب پاسگاه ما یعنی هم ساختمون 0-100 باید دوباره تخریب بشه، دوباره ساخته بشه. در کنارش محیطبانی ما در کرخم همین مصیبت رو وارد شده، یعنی کاملا جان ما دسترسی الان نداریم. البته امکاناتی که میشد تخلیه بشه تخلیه شده، ولی ما بقیه دیگه حالا دوباره ما بیه محیطبانی درست بکنیم، قطعا خب درس خوبی را از اتفاق قبلی ما نگرفته بودیم. خب من دیروز در فضای مجازی دیدم آقای دکتر کلانتری گفتن آنقدر که ما میخواییم حالا از عمل کرد و خودمون رو گله بکنیم، بعضی ما واقعا عمل کردهای ما دوستان ببینید باعث میشه که ما فرصت رو تهدید میبینیم، یعنی اصلا تهدیدش میکنیم خود ما باشیم. این سیلاب اینا خب تجربه است، درس است برای آینده. حالا این اتفاق افتاد، اولین اقدام من به نظرم همه باید انرژیامونو بذاریم رو هم وضعیتی که من در خوزستان دیدم، وضعیتی که به صورت میدانی و چهره به چهره با مردم پلدختر و لرستان دیدیم، اتفاق محیطبان ها خب وضعیت خوبی نیست، خانواده ها خیلیشون خب هم وسایلشون از دست دادن، هم محل سکونشون از دست دادن، واقعا آدم وقتی نگاه میکنه اشکش میاد با این مردم صحبت میکنه. کشاورزایی به ما مراجعه کردن همونجا در پارک ملی دز، خب ما لباس تن ما بود، اومدن مراجعه کردن، درد دل ما وایسادیم گوش کردیم به حرفاشون. مثلا میگفتن که چرا در تابستان ما کشاورزی داشتیم، چرا سد دز رو آبش رو نذاشتن که ما استفاده کنیم، کشاورزی اون مثلا یه مقدارش از بین رفت، الانم که نباید آب میومد مثلا میگفتن همون موقع که ما آب نیاز داشتیم به ما ندادن، الانم که با این حجم آب نیاز داشتیم این مصیبت حالا سر کشاورزی های ما اومده. حالا نهایتا ابتدای کار من نظرم اینه که الان باید مسئولین همه دستگاه بیان یک جبرانی بکنن، از آلام این مردم کم بکنن. من هر کاری میکنم این مدتی که از دوستان فاصله گرفتم این وضعیت رو فراموش بکنم، از اساس عاطفی خیلی درگیر مردم عزیزمون هستم و حیات وحش و غیره و غیره اینجا آسیب دیدن. اما
الان وضعیت حیات وحش و زیستگاهمون چگونه است اونجا؟
متاسفانه ببینید، ما استان به استان خدمت مردم عرض بکنم، در لرستان 17 پاسگاه و 11 اداره شهرستانی ما دچار حادثه شدن. در استان لرستان ببینید،
یعنی ما 504
پاسگاه محیطبانی در مناطق کارگانه داریم. شنوندگان محترم،
چه تعداد فرمودید؟
من مهمانان عزیز، در استان لرستان 17 پاسگاه و 11 اداره شهرستانی ما دچار حادثه شدن.
بله.
در همین مناطق چهارگانه که باید مورد بازسازی قرار بگیرن، حالا درصدهاش بالاخره متفاوت هست. آبشخورهایی که محیطبانا به خاطر خشکسالی ها در مناطق چهارگانه درست میکردند در حالا استان لرستان، سه مورد از این خب کامل تخریب شده.
چقدر مردم نذر داشتن سمن های زیستمحیطی، چقدر هزینه کردن برای اینها.
و همچنین ببینید راه های دسترسی به این پاسگاه محیطبانی در مناطق چهارگانه در استان لرستان 3 کیلومتر حالا کامل از من رفته که دوباره باید احیا بشه، بازسازی بشه. این خب کار باید صورت بگیره. اما حیات وحش تلف شده در استان لرستان تا الان ما لاشه پیدا نکردیم، یعنی موضوعی در لرستان گزارش نشده.
جالب.
تا به الان
در شدت آب زیاد بوده، جسدا رو با خودش برده، جسد حیات وحش، یا اینکه
ببین هنوز هیچ لاشه‌ای در همون رودخانه های ما یا شدت چیزی گزارش نشده. ببینید در لرستان موضوعی گزارش نشده. حالا ببینید حیات وحش لرستان اکثرا ببین بحث کلوبوز هست، یعنی ما قوچومیش کم داریم.
بله، اینا تو ارتفاع
من احساس میکنم شاید بلاد اصلا ممکن ان شاء الله حادثه ای برای لرستان نداشته باشه.
ظاهرا میگه حیوانات زودتر خطر هم حس میکنن. بله،
در استان فارس 5 پاسگاه ما دچار حادثه شدن، یعنی آسیب دیدن. آبشخور در استان فارس بیشتر از 20 مورد آسیب دیدن، چون حالا خشکسالی اونجا بیشتر بوده، مثلا در مناطق ما آبشخورهای بیشتر، یعنی تعدادشون بیشتر بوده، خب بیشتر آسیب دیدن. و 200 کیلومتر از راه‌های دسترسی مناطق آرگانه استان فارس هم دچار تخریب شدن، یعنی از اون مسیرهایی که بالاخره محیطبانا به صورت حالا چه موتورسیکلت چه ماشین سرکش می‌کردن، جاده دسترسیشون از بین رفت. در کرمانشاه 15 مورد آبشخور تخریب شده و 170 کیلومتر راه‌های دسترسی ما از بین رفته در مناطق چهارگانه. کوکیله بو رحمت 19 پاسگاه ما ساختمانشون دچار حادثه شده و بقیه موارد گزارش خاصی نبوده در کوکیله بو رحمت. در مازندران 5 پاسگاه دچار حالا صدماتی شدن و 200 کیلومتر هم راه‌های دسترسی به پاسگاه محیطبانی در مناطق چهارگانه از بین رفته و 4 رسم تلفات حیات وحش در استان
خسارات ویالی اینا رو فکر می‌کنم تو خسارات اخیر آورده باشن، چون ظاهرا خسارات اخیر فقط مربوط به بخش کشاورزی و مردمی و
نه ما فعلا ریالی، چون حالا مثلا استان و خوزستان ما هنوز من هیچ کدوم از آیتم‌ها رو نداریم، هنوز درگیرن دوستان ما در خوزستان، گزارشی صورت نگرفته.
سپاسگزارم.
و همدان هم یکی از پاسگاه‌های ما همونجا هم خب متأسفانه مورد آسیب قرار گرفته که حالا دوستان در ارتباط هستن با عزیزان که
اونجا که ما چیز به دیسکای میشمرگ رو داریم، امیدوارم اونجا آسیب دیده باشه. تعداد خیلی اندکی میشمرگ ما اونجا داشتیم تو این سیلاب ها، حالا نمیدونم از معمولا حفاظت خاصی از اینها صورت میگیره، نمیدونم حالا چه وضعیتی داشته، شاید بهتر باشه.
یه اتفاقی هم در پارک ملی گلستان افتاد که نتان حالا جنبندی شد، آخرین آماری که ما دادن 160 رس دستوانه حالا کلبوز بودن که در پارک ملی گلستان از بین رفتن، لاشه هاشون رو محیطبانا پیدا کردن. تا الان نمونه برداری ما از هم دامپزشکی هم از حوزه معاونت طبیعی سازمان رفتن نمونه برداری صورت گرفته، تا الان اعلام نشده، ولی گمانم به خاطر وضعیت جوی بوده، چون خیابون مشخص نیست.
سرمای شدید.
آره.
امکان داره.
چینم آره این اتفاق افتاد در رسانه موضوع مطرح شد با عدد.
چون سال گذشته تا اون جرندگان کوچک رو داشتیم که
نه تا اون نبوده، یعنی مرضی خاصی نبوده. بیشتر 90% دوستان ما کارشناس گرفتن مطمئن هستن که حالا تا 100% بشه که احتمال قریب هم باشه، بس وضع جوی همون سرما بوده که واسه تلف شدن این حیات.
خیلی مشکرم جان سنگ، توضیحات بسیار کاملی دادید. آقای مهندس رحمانی عزیز، این اتفاق افتاده، کموت ها و کاستی ها رو هم میدونیم، الان داستان چیه آقای مهندس؟
عرض کنم خدمتون که ما همیشه زمانی که یه حادثه به وقوع میپیونده میگردیم که به اصطلاح یا مقصر رو پیدا کنیم، یا اینکه حالا میگیم فرضاً ما آبخیزداری رو حتما انجام بدیم و کارهای دیگری که باید انجام بشه رو حتما انجام بدیم، ولی متاسفانه بعد از یک مدتی که میگذره تمام این به اصطلاح نطق‌هایی که میشه تماما فراموش میشه بعد از یک مدت و همه باز دوباره میره به همون سمت و سویی که قبل بوده و به اصطلاح به صورت نادرست پیش میرفته.
بله
ما جا داره من یه گزارشی رو امروز میخوندم از اقتصاد نیوز، نوشته بود که آقای دکتر سلاجقه استاد دانشگاه هستن.
بله میشناسمش.
ایشون توی همایشی که برگزار شده بوده صحبتی کردن در خصوص وضعیت طغیان رودخانه کرج، که ایشون هشدار داد، گفتن که اگه این طغیان صورت بگیره عواقب جبران ناپذیری رو دار. با ایشون با بیان اینکه آبخیز کرج تا شهریار شرایط خوبی ندارد، زمانی که رودخانه کرج حریم خود را باز کند قطعا دردناک خواهد بود.
جاله.
باید مدیریت جامع حوزه آبخیزداری در کشور تعریف شود و شورای مربوط به آن نیز فعالیت خود را آغاز کند. به صورت کلی بخواهیم عرض کنیم خدمتون اینه که سیل یک پاسخ طبیعی اکوسیستم به حرکت خود ما.
بله.
و رابطه مستقیم با داره با رویکردها و اقداماتی که ما خون داشتیم توی یک حوزه که اما مثلا مردم عادی میتونه باشه و که مهمتر مسئولی و برنامه ریزانه، چجوری برنامه ریزی بکنن و مدیریت حوزه آبخیز چه شرایطی رو داره. ما اگه یه حوزه آبخیزی که به صورت پوشش گیاهی کامل داشته باشه، این حوزه آبخیز میتونه مقدار بسیار زیادی از باشو در خودش نگه داره که نفوذ سطحی داره و نفوذ عمق داره، که میتونه این 25%، یعنی طبق تحقیقات انجام 25% نفوذ عمقی داره و 25% هم نفوذ سطحی داره و بقیهش که به صورت روان‌آب میشه یه مقدار خیلی کمیه که دیگه تأثیری به اون صورت نمیتونه داشته باشه. ولی ما اگه همینو تغییرش بدیم، یعنی پوشش گیاهیمونو تغییر میدیم، وقتی ما پوشش گیاهی کم میشه مسلماً در بالادست سیل حرکت آب بیشتر میشه، چون نفوذ سطحی و نفوذ عمقی رو ما نداریم. حرکت آب بیشتر میشه با شیبی که ایجاد میشه و در مسیر خودش بازی کردیم به حریم رودخانه، حریمی که متعلق به رود بوده، مسیل رودخانه بوده و ما اونو اومدیم حالا با ساخت و سازهای جناب سرهنگ فرمودن ادارات دولتی ما هم حتی میان بیا همون مسیل یا جاهایی که مشکل داره میان ساخت و ساز انجام میده. یا تو پل دختر من شنیدم فکر میکنم جاهایی که بیشتر رسید بود جسور تعاونی بگذار شد. تعاونی معمولا سازمان ها واگذار میکنن.
بله اینا یا سازمان ها و اداره هایی که وظیفه خودشون رو درست انجام نمیدن. متاسفانه الان در رأس اینا همین سازمان مناطقی خودمون هم هست.
بله.
این اشتباهات رو انجام داده. همین مشکل رو ما الان میفرمایید مردم بالادست میکنن. وقتی الگوی نور درستی نشده باشن قطعا اونا میگن خدا جلو اون سازمان گرفته نمیشه. چرا سازمانی که باتر از حد مهندسی شروع به حرکت سازی میکنه تو همین منطقه اوشان و فشم چرا جلوش گرفته نمیشه؟ چرا فقط زورشون به ما مردم میرسه؟ پس مردم میان چیکار میکنن؟ همین فعالیت‌های انجام میدن.
بله.
که شما دارین ازش انتقاد میکنید. خود همین سازمانی که در واقع خودش باید جلوی این اتفاقات رو بگیره و به این نتیجه میرسیم چون قدرت لازم احتمالاً وجود نداره این اتفاقات هم میفته. در خود کنترل سیل هم ما الان چند تا سیلاتون که تو منطقه حالا به غربی ما شکست اعلام هم شد در اخبار هم. آقای مهندس سباقی خیلی کوتاه میخوام در حد دو سه دقیقه با شما صحبت بکنیم، آیا ایجاد سیلبند هم وظیفه شما هست تو مناطق مختلف؟
خب یکی از عملیاتی که ما انجام میدیم بحث پروژه بند خاکیه، به عمل در حقیقت کارکرد سیلبنده داره، ولی اینی که ما در محدوده حوزه آبخیز شهری کار داریم، پروژه های بند خاکی داریم، تورکینس داریم، ولی پروژه های ما خوشبختانه تا الان چیزی که ما گزارش گرفتیم از همکارامو تو استانا آسیب دیدن، آسیب جزئی دیدن، خب مسلمه
با این شدت که وجود داشت.
آخه من میخوام یه خورده زمان بگیرم،
متاسفانه زمان نداریم، آخر
برنامه هم من چون میخواستم یه بحث توالی داریم، یه دوره بازگشت داریم. ما وقتی که ما طراحی سازمون فرض بفرمایید 100 سال است، اگه بیاد 150 سال، اگه ما مدعی بشیم که سال ما آسیب ندیده یا هیچ خسارت جزئی هم ندیده، ببخشید یه خورده خارج از منطق و علمیه. من احساس میکنم یه خورده، ولی این که خب مسلم با دوره بازگشت 100 ساله طراحی کنم، 50 ساله طراحی کنم، آمده واقعا اشبال حجم مخازن پر شده بوده، چیز نداشته، دوباره اومده عبور کرده، یا یعنی که ما لوله تخلیه توی سازه همون طراحی کردیم. حالا به هر صورت این پیش زمینه که ما 15 سال خوشسالی داشتیم، ممکنه بعضا به خاطر اینکه اهالی فکر کنن که این آب ذخیره بشه، حیف رفتن در مثلا مسدودش کردن. حالا به هر شکلی
بدبختی ما مدیریت آبخانداری هم نداریم. آخه
چرا آقای مهندس؟ نه این که
داریم
نه.
واقعا
مطلق نمیشه گفت آقای مهندس. نه ببینید آقای عرشیرازی، ما
واقعیتش همین
من راجب آبخانداری خدمت شما عرض کنم، پروژه آبخیزداری و آبخانداری خدمت شما عرض کنم، تو همین سیلابای اخیر ما 2 میلیارد متر مکعب از حجم سیلاب رو در حقیقت مدیریت کردیم. فرض بفرمایید این 2 میلیارد متر مکعب
خبر خوبی انصافا اگه اتفاق افتاد.
نه واقعا نه این که بخوام اقراق کنم یا بخوام نه این 2 میلیارد متر مکعب اگه که مدیریت نمیشد، زمان تاخیرش به تاخیر نمیافتاد، ما طولانی نمیکردیم.
با توجه به این مدیریتی که فرمودید، سطح سفره‌های زیرزمینی هم تاثیرگذار بوده؟
قطعاً. ما ببینید
خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی عرض می‌کنم، ما حالا شاید خیلی جمله خوبی نباشه، ولی واقعیت قضیه سیلاب دو تا داره آثار داره، یه آثار کوتاه مدت آنیه که همش تقریبه،
یه آثار بلند مدت داره.
بله یه آثار بلند مدت داره که خب تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی، ایجاد جلگه‌های به اصطلاح حاصل خیزه، اینا همش با همه، ولی متاسفانه اونا بلند مدته، یعنی تو کوتاه مدت با جواب نمیده، پاسخ نمیده. تو کوتاه مدت فقط خسارته، فقط آسیبه، فقط کشته شدن هموطنای ماست. اینی که بعد با همه آثارش مونتن، ما باید این سیلاب رو مدیریت بکنیم، یه مدیریت جامع.
بله.
نه اینی که فقط به صرف آفیل داریم.
امیدوارم به اینجا برسیم که مسئولین حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری ما واقعا برای منابع طبیعی و محیط زیست ارزش قائل باشن، نگن که اول عمران بعد ارزیابی زیست محیطی، نیان ارزیابی زیست محیطی رو در راستای انجام پروژه های بدون منطق انجام بدن که آخرش این بلاها سرمون بیاد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فتحی، با شما هستیم.
عرض شد حضور شما، پیرو به فرمایش که شما فرمودید
عرض کردم.
من میخوام عرض بکنم که ما یک مشکل ساختاری حاکمیتی داریم.
بله.
من چند دستگاه رو نامرم: مؤسسه تحقیقات خاک و آب،
بله،
کمیته ملی آبیاری و زهکشی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، و علاوه بر اون وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی که سالها پیش اینا با هم تلفیق به صورت یه وزارت خونه تلفیق شدن. متاسفانه اتفاقی که تو این اثنا افتاد این بود که هیچ گونه مطالعه فنی و ارزیابی دقیق کارشناسی روی ساختار و تجهیزات انجام نشد. یک دستگاهی مثل وزارت جهاد کشاورزی دستگاه عریض و طویلی است که ده ها سازمان و معاونت و
اداره
تشکیلات داره.
بله.
و خیلی از این دستگاه ها و بخش ها وظایف مشترک دارن که متاسفانه ما عمل کردش اگر به صورت در واقع یک بازه زمانی چند دهه‌ای در نظر بگیریم، میتونیم از همین سیلی که اتفاق افتاد در واقع خواسته ترین نتیجه ایه که میتونیم بگیریم. یکی از بخشایم که شما چند بار لابلای صحبتاتون اشاره کردید نماینده های محترم مجلس ما هستن، ما الان در برنامه ششم توسعه در ماده 31 بند پ
بله.
یه عبارت اینچونی داریم: افزایش تا تولید محصولات راهبردی و تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیبدار
این
به
مهمترین مشکل اخیر
این اگر اجرا بشه یعنی این که ما سیلاب ها رو در آینده بیشتر خواهیم داشت، یعنی حتی اگر بارش ها کمتر
اینو میشه یه جوری بکنیم که این دوستان ما
اولین قدم که من به عنوان یک کارشناس فکر میکنم واسه انجام بشه این هست که نماینده های محترم ما در مجلس تصمیم بگیرن بعضی از مواد قانون برنامه توسعه ششم رو ملغا اعلام کنن. ارمان این هست که ما متاسفانه محیط زیست رو بخشی در میبینیم و هر دستگاهی وظایف خودش رو اختصاصا بر اساس حالا بودجه‌هایی که میخوان عقص بکنن برای اجرای پروژه ها در واقع به صورت بخشی میبینن. مثلا در مورد سد دز سازمان آبوبر خوزستان اعلام کرده ما میخوایم 15 متر ارتفاع سد بدیم خاطر اینکه بخش مرده سد دز افزایش پیدا کرده
رسوب
وجود رسوب. از اون طرف وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های عریض و طویل زیرمجموعه اون بخش در بالادست حوزه آبریز رودخانه دز و حوزه آبریزش فعالیت‌های آبخیزداری و مدیریت منابع طبیعی رو طی 3 دهه اخیر آنگونه که باید شاید اجرا نکردن و اونجا به دلیل اینکه سازندهای حساس به فرسایش رخنمون‌هاش خیلی گسترده هست متأسفانه باعث آورد زیاد رسوبات به مخزن سد دز شده. این است که متأسفانه ما باعث در واقع تو اجرای پروژه‌های عمرانی پایه و زیرساخت‌ها بخش‌های مختلف به طور مؤثر و همزمان درگیر باشن تا بتونیم توسعه پایدار رو در واقع به عینیت ببینیم.
دکتر من یه چیزی هم بگم که وزارت نیرو با مثلا سازمان جنگل‌ها آبخیزداری تفاهم‌نامه‌هایی رو داره که درصدی از درآمدهاشو باید بابت کار آبخیزداری بده که کار آبخیزداری حتما در بالادست سدها انجام بشه ولی متاسفانه بله. هیچ وقت این
شما قبل از اینکه اجرا نشده بله حتما پرداخت نشده که احتمالا خواهد شد. جناب سر صحبت آخر با شما میمونه، گفتین یه توصیه‌ای دارید به دوستان.
خواهش میکنم. خب ما با سیلاب ها دیدیم که روی حیات وحش خواهش میکنم از جمله مثلا ما رو غیر حالا چه زنده چه مرده میان به سمت محل سکونت مردم در فضای مجازی هم میدونم که مارها رو داشتن میزدن میکشتن. ما اگر این کار رو بکنیم اگر مردم عزیز و محیط زیست رو اطلاع رو
خواهش میکنم
بله بله ببینید فردا موش
اغلب هم چلیپر هستن دیگه مار آبی هستن درست
مار آبی هستن زمین که ما اگر اینا رو بکشیم تماس نگیریم با آتش‌نشانی تماس نگیریم با محیط زیست تماس نگیریم با حالا شهرداری دهیاری بیان اینا رو ببرن زندگیری بشه و اینا در مناطق زیست خودشون دوباره رها بشن مطمئن باشی که فردا گونه‌ای مثل موش مردم را اذیت خواهد کرد. من خواهش میکنم از مردم هر گونه‌ای از حیات وحش زنده چه مرده دیدن حتما با سامانه 540 محیط زیست بله بله یا آتش نشانی یا اینکه با حالا نگاه ما اینم هست که حتی دوستان پلیس ما هم کمک می‌کنن 110 هم ارتباط خوبی داریم تماس
راهنمایی خواهم کرد
بله راهنمایی خواهم کرد. ضمن اینکه من دیروز هم داشتم پارک پردیسان یه قدم می‌زدم دیدم ارتفاع پوشش گیاهی خیلی بالاست امسال به خاطر بارش‌های خوبی که داشتیم هم عزیزانمون در منابع طبیعی هم ما امسال باید یک آمادگی ویژه‌ای داشته باشیم و این تهدید است الان برای ما. من از الان دارم میگم امسال اگر دقت بیشتری و مردم عزیزم رعایت نکنن با یک فیلتر سیگار خاموش این حالا مثل قابلیت اشاره فراوانی
چرا چون علف پوشش علفی داشتیم
بله بله.
و اینا خشک میشه و آماده میشه برای آتش‌سوزی.
این برای یک ماه دو ماه آینده برای ما
خطرناک
رو از مردم عزیز خواهش میکنم که حتما کمک
یعنی کنن در آتش‌سوزی جنگل ها
انشالله جنگل ها و مراسم ها در آتش‌سوزی نشن
که دیگه چی میگن مشکل رو مشکل ایجاد بشه. خیلی صحبت های خوبی شد اما کافی نبود. باز هم برمیگردیم به مسئله مسئولیت پذیری وجدان کاری و وجدان انسانی که اون رو باید در خودمون تقویت کنیم مخصوصا اونهایی که میخوان الگو باشن برای دیگران بعد اینو بیش از پیش تقویت کنن. خدا نگهدار. میگم در انتهای برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو خدا حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. شما هموطنان نو دوست و خیر میتونید جهت کمک به مردم سیل زده یا از طریق شماره حساب 51 51 81 80 80 860 11 و شماره کارت 58 92 10 12 14 48 52 09 نزد بانک سپه به نام حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج مستضعفین مشارکت بکنید. به بهانه این مطلب اجازه بدید ارتباطی داشته باشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای مطلب که در حال حاضر در مناطق سیل‌زده هستن. آقای مطلب خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا سلام علیکم آقای کوچکی.
خیلی متشکرم.
سلام علیکم همکاران گرامی، سلام شنوندگان بزرگوار، احوال شما خوب هستین؟
خیلی متشکرم. آقای مطلب کجا هستید؟
آقای کوچکی من خیلی حال بده، یعنی
چرا
باورتون نمیشه، دیشب تازه رسیدم لرستان خرم‌آباد. ما امروز صبح عازم کلدختر شدیم، الان تو راهیم، جاده بسته.
معمولا اون پشت سر گذاشت معمولا یا نرسیدید؟
هنوز معمولا نرسیدیم. بعد اتفاقا بچه‌ها داشتن تو راه میگفتن چون میدونم من یه ذره احساسیم یهو ممکنه ناراحت شم، حالا بچه میگن معمولا رد میشیم وای نمیسیم، چون کامل رفتی زیرا ببینی حالت بد میشه، نه طاقت نداری. گفتم خب باید ببینم، گزارش بدم، بالاخره با مردمش صحبت کنیم. نرسیده به معمولا، الان تو راه این جاده وسط ماشینای سنگین راه شهرداری دارن درست میکنن.
آره بخشی از جاده رو آب برده، حدود 25 کیلومتر.
اصلا آقای کوچکی باورتون نمیشه، یعنی ما میگم عرض میکنم نرسیده به معمولا، یه جا وایسن دیدیم 15 تا چادر زدم. خب
بله،
همین 20 دقیقه پیش 15 تا چادر زده بودن از سطح هلال احمر، وایسادیم با اون مردم صحبت میکنم، گفتم ببخشید شما اینجا چیکار میکنین، اینجا که خونه زندگیتون نیست که،
بله.
الان اینجا چرا دارید تو چادر زندگی میکنین تو این چند روزه؟ آقا یه ذره برگرد اون وری روبروتون نگاه، مسیر رودخونه بود آقای کوشکی، کلی هم سنگ و کلوخ و اینا بود،
خرم روده.
آره عرضش فکر کنم، آره عرضش یه ذره خیلی گسترده تر بود. بعد گفتم خب این رودخونه است، دیگه در من اینجا روستای ما بوده، دو هفته پیش کامل رفتی زیر آب، روستای ما محو شده.
بله،
یعنی من
اسم روستا رو نپرسیدی یا مطلب؟
اسم روستاشو یادم رفت، ولی نوشته بود روستایی که زیر آب محو شد.
آره
خیلی متاسف شدم.
کم گرداب بود؟
نه
بله. خب
بعد اومدیم جلوتر، حالا یه ذره واسه باشون مصاحبه کردیم، بعد از شبکه رادیو بعد کردیم. بعد چقدر جالب که آقای کوچک از تهران، بله. از محله شهرری 16 تا وانت اومد تو همین یکی جا.
احسنت. بله
خب یعنی مردم کشورمون گرم تو همین، نه صدای ماشین سنگین رو میشنن، جاده خراب بوده دارن باز میکنن که ما رد شیم، حالا یه امانی صاحب اینجا واسادیم.
بله بله
پل دختر. بعد
بله
وانت به وانت، همین الان وانت های کمک های مردمی از نمیدونم روستای دوزان از علیدرز اومدن پشت این مسیری که خراب شده وایستادن دارن میرن. بعد خیلی جالب اینجاست که برای حتی بچه ها وانت به وانت اسباب بازی داشتن مردم
میبردن. بله.
یعنی من خودم اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم که این بچه های طفل معصوم الان تو چادر دارن زندگی میکنن، بچه مثلا پسر مثلا 4 ساله 2 ساله 3 ساله
اسباب بازی براشون،
انگار که مثلا اسباب بازی رو که میدادی به این بچه، انگار دنیا رو دادی به این بچه ها. بعد بچه‌ای که تو چادری ان که روبروش تا دو هفته پیش خونه زندگیشون بوده، الان یه شما بگو یه تیغه دیوار از این اثر روستاشون نیست، یعنی من هیچ چی نمیدیدم جز کلوخ و سنگ و اینا. بعد باورم نمیشه ما تازه داریم راه میافتیم، یعنی من هنوز نرسیدم به پل دختر که حالا اون طرف باش اطلاعات بیشتری رو کسب کنم از جانب مسئولین، از جانب حالا مردمش.
بله
حتما ان شاءالله برسیم پل دختر.
بله
هم از اونجا گزارش خودم رو تقدیمتون میکنم، حالا میریم سراغ مردم ببینیم حالا مشکلاتشون چیه، مسئولین دغدغه.
تقریبا چند کیلومتر اومدید آقای مطلب از خرم‌آباد که در اومدید؟ چند کیلومتر اومدید به طرف معمولان و
40 فکر کنم 40 کیلومتر اومدید.
خب تقریبا 80 کیلومتر دیگه دارید به پل دختر.
بله بله بس خب دیگه منتظرم، یعنی جاده ها هم خراب شده آقای
20 کیلومتر دیگه معمولان که حالا از تونل معمولان که عبور بکنید. خب میدونید